بوتیقا
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب. به نام خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ سلام، با یکی دیگه از برنامه های بوتیقا همراه شما هستیم. همونطور که میدونید بوتیقای یک شنبه رادیو فرهنگ به سواد رسانه‌ای میپردازه. در این برنامه هم همراه سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، با موضوع تفکر انتقادی هستیم و مهمان محترم تلفنی هم داریم که تا لحظاتی بعد با ایشون گفتگو میکنیم. دکتر وسالی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به بوتیقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که این ساعت و این لحظه در خدمتون هستیم.
دکتر وسالی، در این برنامه قرار راجع به تفکر انتقادی صحبت بکنیم. قدری ممنون میشم مقدمه ای راجع به موضوع امروز بفرمید و بعد بریم با مهمان تلفنیمون صحبت کنیم.
بله، تفکر انتقادی ریشه و مبنای سواد رسانه‌ای، یعنی سواد رسانه‌ای در واقع بر پایه تفکر انتقادی بنا شده. قراره که امروز راجع به بحث تفکر انتقادی با مهمانمون صحبت بیشتری داشته باشیم. اما اگر بخوام یه توضیح کلی راجع به این موضوع داشته باشم، این هستش که ما یک تعریفی راجع به خود نقد داریم به شکل عمومی و کلی و یک تعریفی در سواد رسانی راجع به نقد و تفکر انتقادی داریم.
بله.
اساساً تفکر انتقادی در سواد رسانی به این معناست که ما یک مخاطب منفعل و صرفاً پذیرنده نباشیم، یعنی هر آنچه که به عنوان پیام رسانی داریم دریافت بکنیم قادر باشیم که این رو تجزیه و تحلیل روش داشته باشیم، بتونیم ارزش گذاریش بکنیم و در مورد اون نظر خودمون رو اعمال بکنیم، به این معنا که ممکنه بعضی از پیام ها رو بپذیریم و ممکنه بعضی از پیام های دیگر رو نپذیریم. اما یک معنای کلی در نقد وجود داره که این روزها خوبه که بهش اشاره بکنیم، به خصوص با توجه به اینکه در شبکه های اجتماعی و فعالیتی که خیلی از ما در پای پست ها و با همدیگه داریم و صحبت میکنیم، تصورمون بر این هست که اگر در جا فردی رو تخریب بکنیم یا حالا اون چیزی که به نظرمون میرسه رو خیلی مستقیم بگیم، این به معنای صراحت لهجه است و به معنای انتقال مفهوم درسته. من امروز میخوام یه بحثی داشته باشم راجع به تفاوت نقد و تخریب، اینکه چه چیزی باعث تخریب شخصیت میشه و اینکه نقد درست چه ویژگی هایی داره و راجع به اون با هم صحبت میکنیم. تا حالا ما برسیم خدمت مهمان عزیزمون، من میخوام یه اشاره کلی راجع به همین موضوع داشته باشم، اینکه حضرت علی علیه السلام فرمایند دوست من کسی است که عیب های ما رو به من هدیه کنه. خب ببینید، چه زمانی ما میتونیم بگیم کسی عیب ما رو داره به ما هدیه میکنه؟ زمانی که در خفا گفته بشه و این خصوصی به ما گفته بشه، ویژگی های خاصی داشته باشه این گفتن. یعنی ما معمولا در زمان نقد کردن اول محاسن فرد رو بهش میگیم و بعد یواش یواش اون هم راجع به نکات منفیش نمیایم شخصیت او رو تخریب بکنیم و زیر سوال ببریم، داریم یک رفتار خاص رو در او نقد میکنیم و اینکه حالا این زیبنده تو نیست یا این میتونه نحوه صحیحش این باشه. در واقع ما حتما نقدمون باید با ارائه راهکار باشه، یعنی بله، همزمان نکته مثبت و درست رو هم ارائه بکنیم. وقتی این در خفا صورت میگیره باعث میشه که باعث رشد و بالندگی فرد و شکوفایی او بشه. اما وقتی همین کار رو ما در جمع انجام میدیم، در گروه‌های خانوادگی، در گروه‌های دوستانه، گروه‌های همکاران، در فضای مجازی، دقیقاً داریم اون فرد رو تخریب میکنیم و این باعث میشه که او در واقع با یک حجمه ای احساس بکنه مواجه شده و سعی بکنه که از خودش دفاع بکنه و او رو در موضع دفاع قرار بده. در چنین حالتی مسلماً هیچ تأثیر مثبتی نخواهد پذیرفت و قطعاً این میتونه اثرات مخرب بر روح او و در شخصیت او و در دیدگاه دیگران نسبت به او داشته باشه.
بله. پس در واقع نقد کردن هم اصول و آدابی داره که باید حتما رعایت بشه تا پذیرش از طرف فرد به راحتی انجام بشه. در غیر این صورت عمل کرد و در واقع میشه گفتش که نتیجه منفی خواهد
داشت. همینطوره دقیقاً. در واقع نقد به دنبال رشد دهندگی و شکوفاییه. یعنی هدفی که ما از نقد کردن داریم اینه که بیایم معایب رو برطرف بکنیم و برسیم به اون اصول صحیح و درستش. اگر چنین دیدگاهی وجود داشته باشه، ما هیچگاه به دنبال این نیستیم که طرف مقابلمون رو سرکوب و منکوب بکنیم و بگیم اینی که من میگم درسته و جز این نیست و یه نگاه از بالا به پایین داشته باشیم. یه چند تا آیتم و مقایسه میخوام داشته باشم بین تخریب و نقد تا خود دوستان متوجه بشن که چه تفاوتی بین اینها وجود داره. نقد به دنبال رشد دهندگی و شکوفاییه، در حالی که تخریب به دنبال سد کردن و نابود کنندگیه. لحن نقد مهربانانه است، یعنی ما وقتی که میخوایم کسی رو نقد بکنیم حتما با دلسوزی و با مهربانی این کار رو انجام میدیم، در حالی که لحن تخریب تمسخر و توبیخه. حالا الان بهتر میتونیم مقایسه بکنیم که اونچه که داره اتفاق میفته نقد بیشتر یا تخریب هست. در نقد ابتدا نقاط مثبت رو مطرح میکنن، در تخریب صرفا نقاط منفی رو مطرح میکنن. نقد نقاط منفی رو همراه با راه حل و کمک به اصلاح مطرح میکنه، در حالی که تخریب اساسا به دنبال اصلاح نیست و رویکرد حذفی داره. در نقد نگاه شخصی مطرح نیست، یعنی ما یک دیدگاه کلی در مورد درست بودن یک چیزی داریم مطرح میکنیم و برامون فرقی نمیکنه که طرف مقابل چه کسی باشه یا از نظر دیدگاه یا ایدئولوژی به ما نزدیک یا دور باشه. اما در تخریب دلایلی برای خصومت شخصی قابل مشاهده است، یعنی عموما حالا یا اون ویژگی های ایدئولوژیکه یا اون حسادت میتونه باشه یا هر عامل دیگری، به هر حال معمولا یک دلیلی برای اون خصومت وجود داره. نقد پایه و اصول منطقی و نگاه علمی داره و نقطه نظراتش رو با دلایل علمی مطرح میکنه. تخریب صرفا از جنبه احساسی و هیجان وارد میشه و عمدتاً بر پایه تعصب استواره. نقد اخلاق گراست، تخریب غیر اخلاقی برخورد میکنه. نقد دارای استدلال منطقی و علمیه و قابل دفاعه، در حالی که تخریب فاقد استقلال منطقی و علمیه و غالباً با سفسطه و ایجاد موج احساسی علیه فرد حاکم میشه. در نقد توهین وجود نداره، تخریب با توهین آمیخته است. در نقد یک کار یا یک عملکرد مورد ارزیابی قرار میگیره، ولی در تخریب شخصیت و موجودیت یک فرد زیر سوال میره. نقد بر پایه دوستی، صداقت و دلسوزیه، اما تخریب بر پایه کینه، دشمنی و حسادته. نتیجه نقد کمالیابی و رشد و شکوفاییه، در حالی که نتیجه تخریب یأس و ناامیدی، سرخوردگی، دلمردگی و یا افزایش دشمنیه. ولی نکاتی که به عنوان نقد در خلوت به افراد گفته میشه باعث میشه که اونها بتونن به اون رشد و شکوفایی برسن و ما اگر توجه بکنیم به اینکه قرار هست در نقد کمک بکنیم یک خصوصیت منفی تبدیل به یک خصوصیت مثبت بشه، حتما این کار رو با دلسوزی، مهربانی و به گونه ای انجام میدیم که انتظار داریم اگر دیگران هم نکته منفی رو در ما دیدن به همون شکل با ما مواجه داشته باشن.
خانم دکتر باز هم در بخش بعدی همراه شما هست.
خیلی متشکرم.
همراه شما هستیم با برنامه بوتیقا. مهمان تلفنیمون جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی و مدرس دانشگاه هم به ما پیوستن. دکتر افراسیابی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه بوتیقا.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز این برنامه.
ممنونم. خانم دکتر وصلی، گفتگوی شما با آقای دکتر افراسیابی رو در این بخش میشنم.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر. خیلی خوش آمدید و خیلی متشکرم که دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتید.
سلام خانم دکتر، خیلی ممنون از دعوت سرکار عالی. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم، زنده باشین. آقای دکتر، امروز ما قراره راجع به تفکر انتقادی صحبت بکنیم، اینکه چه جایگاهی در سواد رسانه‌ای داره، اصلا معنا و مفهومش چی هست، و اینکه ما تفکر انتقادی رو با چه مؤلفه‌هایی معمولا میسنجیم، چه چیزی داشته باشیم که بگیم ما دارای تفکر انتقادی هستیم.
این نگاه نقادانه و تفکر انتقادی به این معناست که ما وقتی با یه پدیده‌ای روبرو میشیم در حقیقت حالت منفعلانه نداشته باشیم، بلکه برخوردمون فعالانه باشیم. وقتی در حوزه رسانه این بحث مطرح میشه به این معنی که وقتی پیام یا محتوایی در یک رسانه میخونیم یا میشنویم یا میبینیم، اینجا تردید بکنیم در صحت پیام، به قول معروف یک علامت سوال بگذاریم جلوی پیام، در مورد صحت و صغم پیام تحقیق کنیم، بررسی بکنیم.
بله.
البته یک بخشی هم طبیعتا وقتی ما می تفکر انتقادی، اینجا بحث اعتبار منبع خیلی مهمه.
بله.
طبعا اگر در یک شبکه اجتماعی یا فضای مجازی ما یه پیامی رو میخونیم، باید با تردید بیشتری باش نگاه بکنیم، روبرو بشیم. اما اگر مثلا یک رسانه معتبری، یک رسانه‌ای که تا الان کمتر مثلا خبر کذبی ازش شنیده شده یا دیده شده، اونجا اگه مواجه میشیم، بالاخره یک اعتماد نسبی میتونیم بکنیم، چون گاهی وقتا ما این تفکر انتقادی بعد دچار مسئله وسواس میشیم. این رو باید دقت کرد که
بله.
اون نگاه اعتدالی حفظ بشه، یعنی نگاه نقادانه به جای خودش، اما این که دیگه مثلا یه رسانه معتبر هر حرفی میزنه بگید ببین این رسانه معتبرم این رو گفت، باست من باید نمیتونم اعتماد بکنم. ما فرصت نداریم که راجع به همه چیز تحقیق و بررسی بکنیم. باید اون رسانه‌های رسمی رو بشناسیم. خود رسانه‌های رسمی معمولا کسی که در فضای مجازی، در فضای رسانه‌ای کار می‌کنه یا حتی یک مخاطب، به یک برداشت کلی میاده که این روزنامه‌ها، این رسانه‌ها کمتر تا الان خبرشون تکذیب شده. من می‌خوام اعتماد نسبی بیشتری داشته باشم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. پس ما متوجه شدیم که به راحتی و به سرعت هر پیامی رو نپذیریم و اینکه پیش از اینکه یک پیامی رو باور بکنیم یا بخوایم اون رو برای دیگران باز ارسال بکنیم، حالا اون اصطلاحاً قانون مکس 30 ثانیه‌ای رو داشته باشیم و از خودمون بپرسیم از کجا معلوم. چه چیز دیگری کمک میکنه به ما؟ حالا گاهی وقتا ما پیام‌هایی رو داریم دریافت میکنیم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که الزاماً یک منبع دقیق و مشخصی ندارند، یا اینکه ممکنه منبعی که برای اونها ذکر شده الزاماً منبع دقیق و درستی نباشه یا نسبت داده شده باشه بهش در واقع. خب چه چیزی باعث میشه که ما پیامی که در شبکه‌های اجتماعی داریم دریافت میکنیم رو بدونیم این درسته یا غلطه و بدونیم که ما نگاهمون بهش یک نگاه نقادانه بوده؟
پیام‌هایی که در واقع یک منبع مشخص نداره، در خبر یا در متن پیام
بله.
گفته میشه، گفته شد، شنیده شد، از یک منبع موثق شنیده شد یا اطلاع حاصل شد، اینها که مرجع پیام مشخص نیست، خیلی وقتا باید ما تردید بکنیم در اون پیام.
بله.
این نکته کلی دیگه که من به تجربه خودم دیدم، حتی یکی از معاونای مطبوعاتی سابق وزارت ارشاد، من یه بار دیدم که یکی از گروه های پیام گذاشت، رفتم در گوگل اون پیام رو سرچ کردم و دیدم این خبری که ایشون نقل کرد در هیچ رسانه رسمی نیست، و بهشون گفتم آقای دکتر جنابالی که خودتون در یک زمانی معاون مطبوعاتی بودید، باید دقت بکنید به این موضوع که این پیام من سرچم هیچ منبع رسمی نقل نکرده و من تقریبا 100% مطمئنم که این کذبه و فیک نیوزه، و خودشون گفت که حق با شما. میخوام بگم که یکی از راهکارهایی که من پیشنهاد میدم خیلی راحت عزیزان شنونده میتونن انجام بدن، اگه یه پیامی توجهشون رو جلب کرد در فضای مجازی، اون رو سرچ بکنن توی گوگل به راحتی ببینن آیا یک رسانه رسمی معتبرم اون رو نقل کرده یا نه. اگر نکرده بنا رو بذارن که این فیک نیوزه، چون واقعا 90% این اخباری که هیجانات خاصی داره و خیلی اتفاقا دیده میشه و خیلی تلاش میکنه که با تکیه با برخی از احساسات مخاطب خبر خودش رو ببره جلو و دیگران رو وادار کنه به اشتراک گذاری، عمدتاً 90% اینا فیک نیوز هستن، چیزی که من خودم دارم میبینم فضای مجازی.
بله.
باید مخاطب این کار رو انجام بده، اون پیام رو سرچ کنه ببینه اساساً یک منبع رسمی رو نقل کرده یا خیر.
دکتر افراسیابی، ممنونم از توضیحاتتون. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. در بخش بعدی باز هم صحبتهای شما رو میشنویم.
تشکر میکنم.
همراه شما شنوندگان محترم با برنامه بوتیقا هستیم. خانم دکتر، گفتگوی پایانی شما با دکتر افراسیابی رو میشنم.
خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. ما در مقابل پیام‌هایی که دریافت می‌کنیم در سواد رسانه‌ایم، صحبت این هست که وقتی که به خودمون یک مکس 30 ثانیه‌ای دادیم، بعد 5 سوال رایج در سواد رسانه‌ای رو بعد از خودمون بپرسیم. می‌خواستم راجع به این سوالات و آنچه که افراد از خودشون بعد در مقابل هر پیام سوال بکنن از شما بپرسم.
ببینید، یک بحثی که هست اینه که ببینید اساسا این پیام با چه هدفی تولید شده. البته واقعا ما میگیم مکس 30 ثانیه‌ای، ولی در مقام عمل خیلی اوقات ممکنه مشکل اساسی که داریم یک مسئله واقعی ما یه وقت محدود داریم حجم زیادی از پیام ها. من میخوام بگم که در این فضایی که بالاخره فضای مجازی که ما با یک به نوعی بمباران اطلاعاتی و پیام‌های مختلف مواجه هستیم، توصیه من اینه که واقعا یه قدم برگردیم قبل از اون 5 سوال و به این توجه کنیم که اساسا من دنبال چی هستم. خب از خودمون یه سوال بپرسیم، من چه چیزی رو به درد زندگیم، به درد کارم، به درد عرض خدمت شما که درسم، به چه چیزی اصلا نیاز دارم؟ اول نیاز سنجی و به نیاز خودمون رو. انسان اگر مثلا شما فرض بکنید که یک انسانی هر روی سفره پهن باشه بره بشینه غذای بخوره، باید اول ببینید من بدنم به چی نیاز داره و بعد تصمیم بگیره چه غذایی بخوره. من توصیه اولم اینه، یکی از مسائل اصلی مت کشور یه قدم برمیگردم به عقب، یعنی این رو مهمتر میدونم که اول مخاطب اساسا در فضای مجازی وقتی مواجه باشه با اخبار اطلاعات، قبل از مواجهه یک از خودش بپرسه من چی نیاز دارم. بله. دو از خودش بپرسه این چیزی که نیاز دارم کجا میتونم پیداش بکنم.
درسته.
یعنی به چه محتوایی نیاز دارم. سه، اون محتوایی که دقیق پیدا کردم و تشخیصم بودی که متناسب با نیازم هست، سه از خودم سوال بکنم این محتوا نسبت به محتوای سابق و دانستای قبلی چه نسبتی داره، آیا اینها تایید میکنه یا رد میکنه. کجای پازل اطلاعاتی من، پازل دقیقت فکری من قرار میگیره نسبت اونها. نکته دیگه این که در همینجا این اطلاعات و پیام ها دقیقت اطلاعات قبلی رو نقض میکنه یا تایید میکنه. خود این نسبت سنجی مهمه. اینجا اتفاقا حالا اون بحثی هست که یه مقدار به تفکر انتقادی که داریم میگیم خیلی ارتباطش نزدیک هست، یعنی نسبت اطلاعات با اطلاعات قبلی. و پنج، در یک نگاه کلانی که ما داریم، چون داریم در جامعه زندگی میکنیم، در این نگاه کلان در حقیقت این اطلاعات رو من چطور حالا کاربردی بکنم در زندگی، در درسم، در عرض خدمت شما کارم. این یه نکته. اما برسیم به سوال شما، چه کسی این پیام رو تولید کرده؟
بله.
با چه نیتی تولید کرده؟ این پیام اصلا چی میخواد بگه؟ این سوالات رو باید مخاطب از خودش بپرسه و عرض به خدمت شما که وقتی به این سوالات پاسخ بده میتونه یک برداشت درستی از اون پیام پیدا بکنه. اما تاکید من اینه که الان من چیزی که تجربه زیستم داره نشون میده که ما یه مرحله باید برگردیم عقب. مسئله ما اینه که الان جامعه ما وقتی مواجه شد با یه حجم زیادی از اطلاعات، هی بخواد 30 ثانیه 30 ثانیه توقف بکنه، خب چی میشه؟ اصلا نمیتونه. اول باید اتفاقا یه دیوار بکشه، یه فیلتر بگذاره، یه دروازه‌بانی بکنه، بگه آقا اون اطلاعاتی اصلا به دردم نمیخوره، نرم سراغش، اصلا سوالی ازش نپرسن. و الا وقت ما هدر میره، وقت ما تلف میشه. و یکی از مسائل ما الان اینه تو جامعه ایرانی، شما ببینید در اینقدر در فضل غرب هستن، حالا سوالاتم به درستی مطرح بکنم. اما فایده نداره، وقتشون انرژیشون داره هدر میره و ما نیاز داریم امروز به یک دروازه‌بانی که فقط اصلا اون چیزی که به دردش نمیخوره بگذاره کنار، فقط در سراغ مثل یک ماهیگیر قهاری که اون ماهی مد نظر خودش رو سید بکنه، نه اینکه حالا ماهی های مختلف رو سید بکنه بعد ببینه کدوم به دردش میخوره بقیه رو تو دریا، ببینه چقدر وقت و انرژی از ما تلف میشه.
بله.
این چیزی هست که من توصیه میکنم به مخاطب های برنامه شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی محبت کردید از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزارم از شما و امروز از شما خیلی آموختیم در زمینه تفکر انتقادی. سلامت باشید، من با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
من هم از شما و همکارای خوبتون تشکر میکنم به خاطر این دغدغه ارزشمند. موفق باشید، خدا نگهدار.
سپاس از هم بهتون، خدا نگهدار. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه همراه هستیم با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی که در این برنامه هم حضور دارن. خانم دکتر، راجب موضوع برنامه امروزمون تفکر انتقادی گفتگو خوب شما و جناب آقای دکتر افراسیابی رو شنیدیم، اما در پایان اگر نکته خاصی راجع به همین موضوع هست از زبانتون میشه.
خیلی متشکرم از شما. یه نکته خیلی خوبی آقای دکتر بهش اشاره کردن، این بود که ما محتوایی که باهاش روبرو میشیم رو ببینیم که چه نسبتی با دانسته های قبلی ما داره. ممکنه حالا این سوال ایجاد کرده باشه در ذهن مخاطبین ما که خب ما خیلی وقتها به دنبال آموختن بیشتر هستیم، شاید بتونه هر آموختن یعنی در واقع دستکاری بکنه اون چیزی که از قبل در ذهن ما بوده. چه نسبتی اینجا وجود داره و ما چطور این رو تشخیص بدیم؟ ببینید، اصولاً در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با یک مطلب گذرای چند ثانیه‌ای یا یک خطی ما نمیتونیم دست بزنیم به اون در واقع چیزی که آموخته قبلی ما هست بر اساس دانش، بر اساس مهارت و تجربه یا کتاب‌هایی که مطالعه کردیم. پس آنچه که میتونه تغییر جدی در ما ایجاد بکنه حتما باید مطالعات دقیق و عمیق ما باشه و ما در شبکه‌های اجتماعی صرفا میتونیم یک ایده یا انگیزه بگیریم برای مطالعه بیشتر. ممکنه یه چیزی ما رو به دغدغه و به تفکر واداره و این به این معنا نیست که ما اون رو دقیق و خیلی سریع بپذیریم، بلکه به این معناست که بریم برای خودمون جستجوی بیشتری بکنیم، مطالعات عمیق‌تری در این زمینه بکنیم و بعد باز به این نتیجه برسیم که آیا من باید این رو بپذیرم یا نپذیرم. اما من امروز میخوام 5 مهارت در تقویت اندیشه انتقادی رو به دوستان عزیزمون یادآور بشم که میتونه کمکشون بکنه برای اینکه اندیشه انتقادیشون رو تقویت بکنن. اولین نکته توجه به رابطه اقتصادی در هر پیامه. ببینید، هر پیامی که ساخته میشه قطعا یک مناسبات اقتصادی داره، یعنی یک حسانی، حالا به خصوص در پیام‌های رسانه‌ای که ما می‌بینیم خزینه های خیلی زیادی میشه برای ساخت یک فیلم، یک کلیپ، یک سریال، یک موسیقی یا هر چیزی که به عنوان پیام رسانه‌ای وجود داره، یک هدف گذاری وجود داره و براش داره هزینه میشه. خب مسلما این هزینه کردن صرفا برای رضای خدا نیست، یعنی قراره که اهدافی رو تأمین بکنه. ما غالبا وقتی جستجو میکنیم داخل یک پیام که این چه مناسبات اقتصادی رو داره ایجاد میکنه، میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای اینکه تشخیص بدیم این پیام با چه هدفی ارسال شده و قراره چه نوع اثرگذاری بر ما داشته باشه. مثلا حالا عرض میکنم، مثال اقتصادیش رو میگم، شما میتونید این رو مثال ایدئولوژیک یا فرهنگی یا هر نوع، حتی در جنگ نرم هم دنبال این مثالاش بگردید.
بله.
فرض بکنید که شما یک مرتبه فضای مجازی پر میشه از خبر خواص مثلا دارچین. خب ما میدونیم که دارچین گیاهیه که خواص زیادی داره، اما یک مرتبه به طرز عجیبی شما هر جا که قدم میگذارید، هر جا که صفحه باز میکنید، میبینید داره از خواص دارچین بهتون میگه. این میتونه ما رو به تعجب واداره، میتونه این پرسش رو در ذهن ما پررنگ کنه که با چه هدفی این همه داره یک پیام پیرامون یک موضوع خاص منتشر میشه. بعد ممکنه متوجه بشید که مثلا یک فرد خاصی، مثلا یک بار کشتی، مثلا دارچین وارد کرده. حالا این رو بر فرض مثال عرض میکنم. خب این به ما نشون میده که پس علارغم اینکه حالا خود دارچین میتونه خواصی داشته باشه، انتشار مکرر یک چنین پیامی به دنبال یک سری مناسبات اقتصادیه، یعنی میتونه منافع عده‌ای رو تامین بکنه. پس ما نگاه میکنیم به اینکه این پیام چه مناسبات اقتصادی ایجاد میکنه، برای چه کسانی منفعت ایجاد میکنه و آیا قراره من یک مشتری خوب باشم؟ آیا قراره که تفکرم تغییر بکنه و چیزی رو بد یا خوب بپندارم؟ پس این هدف گذاری میتونه بر اساس منافع مادی اقتصادی یا کسب سود یا امتیازی باشه. پس اون کسب سود امتیاز میتونه ایجاد یک جایگاه برای افراد خاصی باشه یا هر نوع سودی که میتونه ایجاد بکنه. پس اولین نکته‌ای که کمک میکنه به ما که تفکر انتقادی رو در خودمون تقویت بکنیم این هستش که به مناسبات اقتصادی اون پیام توجه بکنیم. دومین موضوع توجه کردن به سبک زندگی که در اون پیام داره تایید یا رد میشه، داره در واقع به عنوان سبک زندگی برتر معرفی میشه یا داره به عنوان سبک زندگی حالا به قولی دموده یا سطح پایین معرفی میشه. این باز داره به ما میگه که این پیام تا چه اندازه با تفکرات من همخوانی داره، تا چه اندازه من این رو میتونم بپذیرم یا نپذیرم. سومین مفهوم، مفهوم بازنمایی ها و کلیشه هایی هستش که داخل این پیام ها میبینیم که حالا تعریف خاص داره. اون چه که در واقع در تعریف بازنمایی گفته میشه این هستش که میان یک واقعیتی وجود داره در عالم خارج و از این یه چیزی برای ما تعریف میکنن که فهم ما رو نسبت به اون موضوع داره به یه شکل خاصی در میاره و این الزاماً با واقعیت منطبق نیست، یعنی انتخاب بخشی از واقعیت و ارائه اون به عنوان کل واقعیت به نفعی که منافع صاحبان رسانه ها رو بتونه تأمین بکنه. بله. خب مثلا فرض کنید شما با کسی اگر دعواتون شده باشه این رو چه مدلی تعریف میکنید برای دیگران؟ خب این نشون میده ما نیازمند این هستیم که در پیام ها ببینیم چه کلیشه ها و چه بازنمایی هایی وجود داره و بله. تا چه اندازه برای ما قابل پذیرشن. من دو نکته آخر رو فقط گذرا عرض میکنم، این که نگاه کنیم چه اهداف سیاسی و ایدئولوژیک پنهانی ممکنه در یک پیام باشه و اینکه پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگیش چه آثاری میتونه روی جامعه داشته باشه، روی من و جامعه میتونه چه آثاری ایجاد بکنه این پیام.
بسیار خب، خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه هم حضور داشتید. امیدوارم بتونیم باز هم در برنامه بعدی از حضورتون استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما و همچنین از همه شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. ممنون و سپاسگزارم که این برنامه بوتیقا رو هم شنیدید. تا بعد، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در یک ساعت پیش رو که در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم، قصد داریم که دو برنامه دیگر رو به شما تقدیم کنیم. برنامه چاپخانه به مدت 28 دقیقه به شما تقدیم خواهد شد و شب‌های فرهنگ که حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ خواهد بود، این برنامه هم به مدت 28 دقیقه به شما تقدیم میشه ساعت 21:30. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم از ساعت 14 تا به این لحظه مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگ پخش سهیلا رضایی در کنار شما بودیم در این بخش از برنامه ها از ساعت 14 تا به این لحظه و امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید با این دو برنامه‌ای که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده و همراهی شما باعث دلگرمی ما خواهد بود برای ارائه برنامه‌های بهتر به شما شنوندگان عزیز و محترم. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو می‌کنم و تا ثانیه‌های دیگر برنامه چاپخانه رو به شما تقدیم می‌کنیم، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت حدود 28 دقیقه. شب خوش.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام، هزاران درود به شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه. یک شنبه دیگر از راه رسید با برنامه چاپخانه